بسم الله الرحمن الرحیم. گشت ساقی خواجه از آب حمیم، مر غلامان را بخردند آن زبیم. بعد از آن می راندشان در دشت ها، می دویدند آن نفر تحت و علا. قی در افتادند ایشان از عنا، آب می آورد زیشان میوه ها. چون که لقمان را در آمد قیز ناف، می بر آمد از درونش آب صاف. حکمت لقمان چو داند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود؟ یوم تبلا و سرائر کلها، بان منکم کامن لا یشتها. چون سقوما ان حمیمن قطعت، جملت الاستار مما افزعت. نار زان آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. آن دل چون سنگ را ما چند چند، نرم گفتیم و نمی پذرفت پند. ریش بد را داروی بد یافت رگ، مرسر خر را سزد دندان سگ. الخبیثات للخبیثین حکمت است، زشت را هم زشت جفت و بابت است. پس تو هر جفتی که میخواهی برو، محو و همشکل و صفات او بشو. نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیش بین و دور شو. و رهی خواهی از این سجن خرب، سر مکش از دوست وسجد وقتره. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب دوباره خدمت شما معرفت جویان. خب ادامه میدیم داستان متهم کردن غلامان و تاج تاشان مر لقمان رو. متوجه شدیم که تهمت زدن غلامان دیگه به جناب لقمان و گفتن که لقمان میوه های خواجه رو خورده، و لقمان اومد نزد خواجه و علت رو پرسید که چرا سرسنگینی. علت رو گفت، با اینکه باش عتاب کرد اما خیلی مؤدبانه صحبت کرد و گفت امتحانمون کن، کاری نداره، یه امتحان ازمون بگیر، امتحان کن. امتحانش هم خودش هم بهش، چون حکیم بود دیگه، راهکار داد. چه امتحانی؟ گفت به همه ما یه سیری آب گرم بده، آب گرم بخوریم، نه یه لیوان دو لیوان که دیگه دلمون درد بگیره، پر شکم پر، سیر سیر که جای هیچی دیگه نداشته باشیم. بعد بلا فاصله ما رو خلاصه راهی بیابان کن، تو بیابان تو سواره، ما پیاده، ما رو بدوون اونجا. این خیانتکارا مشخص میشن. خب تا اینجا رو عرض کردیم، حالا ادامه. گشت ساقی خواجه از آب حمیم، مر غلامان را بخردند آن زبیم. خواجه ساقی شد، شروع کرد آب به اینها دادن، اونم آب حمیم، آب گرم، که گفتیم حمام هم از همین واژه گرفته شده، چون آب گرم. مر غلامان را بخردند آن زبیم. خب این آب گرم داد به غلاما، غلاما هم از ترس و بالاخره عجبه میخوردن دیگه، مجبور بودن، حالا نمیدونستن هم چی قراره بشه، یه ترسی ولی در این حال چون تخلف کرده بودن یه ترسی داشتن. بعد از آن میراندشان در دشتها، میدویدند آن نفر تحت و علا. خب وارد دشتشون کرد و گفت بدوید، هم پشت سرشون خودش هم سواره، یالا یالا بدو. هر کم سرعتش کم میشد خلاصه دعوای دادی میزد سرش، بدوید. تو این دشت بالا و پایین، تحت علا یا علا، بالا و پایین، پایین و بالا، این در فراز و نشیب های این دشت اینها رو میدوون، بدوید. همینجوری خلاصه مدتی که دویدن، یکی یکی اینها حالشون بد شد، چون شکمشون پر آب گرم بود، الانم شدید دویده بودن، حالشون بد شد و تهوع کردن. قید در افتادند ایشان از عنا، قید در افتادند یعنی استفراغ کردند، حال تعبو کردند. قید در افتادند ایشان از انا، انا هم رنج و سختی، از این سختی به شدت چون با شکم پر اونم آب، حالا به سختی داری میدوی. بالاخره حالشون بد شد، آب می آورد زیشان میوه ها. آب می اومد، آب خورده بودن، اون چیزی که تهوع میکردن آب بود، اما همراه این آب میوه ها هم می اومد بالا. خب مشخص شد که کیا میوه خوردن، میوه از کجا اومد بالا؟ میوه ها اومد بالا. آب می آورد زیشان میوه ها، آب میوه ها رو نشون میداد، آورد بالا. خیلی خوب. چون که لقمان را در آمد قیز ناف، می بر آمد از درونش آب سا. بالاخره هم لقمان هم نوبتش شد دیگه، آب خورده بود، دویده بود، او هم تهوع کرد، ولی آب فقط می اومد بیرون، آب صاف، هیچ چیزی دیگه غیر از آب بیرون نیومد. و اینجا خواجه ارباب فهمید که کی میوه ها رو خورده، و این تهمتی که اونا زدن گفتن لقمان خورده، معلوم شد دیگه لقمان اصلا میوه ای تو شکمش نبود که بخواد بیرون بیاد، همه اون آب از شکمشون میوه بیرون اومد تو این تهوعشون، اما لقمان نه. درست شد؟ اینم یکی از حکمت‌های لقمان. حالا از اینجا نتیجه گیرو، این داستانی بود که مطرح کرد، خود این داستانه هم خیلی جالب بود، نکات درش بود. حالا اینو میکنه یک پایه جناب مولوی برای اون هدف مهمترش. حکمت لقمان چو داند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود؟ این حالا تازه حکمت لقمانه که همچی چیزی رو نشون میده، حقیقت رو نشون میده. اینا یه موضوعی رو پنهان کرده بودن، دروغ هم گفتن، تهمت هم زدن. حکمت لقمان پنهانکاری اینها رو، راز اینها رو آشکار کرد. این تازه حکمت لقمانه. حالا حکمت رب الوجود، حکمت خدای حکیم، اون چی کار میکنه؟ حکمت او چگونه اسرار رو هویدا میکنه؟ ببینید از کجا ما رو رسون به کجا. تو حکمت لقمان رو باور میکنی، حکمت رب الوجود رو باور نمیکنی. این حکمت کجا و اون حکمت کجا؟ حکمت لقمان چو داند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود؟ یعنی او دیگه چه حکمتیه؟ او چی کار میکنه دیگه؟ حواست باشه، تو با او طرف، تو با لقمان که طرف نیستی، تو با او طرفی. او خدای حکیمه، حواست باشه. پنهانکاری کردی؟ خواستی بیپیچونی؟ آها، یک زمانی رو تو باهاش مواجه خواهی شد و باید انتظارش رو بکشی، قطعا با او مواجه خواهی شد. اصطلاحاً بهش میگن یوم تبل سرائر، تعبیر قرآنیه، یعنی روزی که اسرار و پنهانکاری ها آشکار میشه، برملا میشه. یکی از اسمهای قیامته، یوم تبلا و سرائر کلها بان منکم کامنون لا یشتها. در اون روز یوم تبل سرائر، روزی که همه چی آشکار میشه، اسرار آشکار میشه، همه چیز، کلها، همه چیز، بان منکم آشکار میشه از شما، بان یعنی آشکار میشه از شما، کامنون لا یشتهی، اون چیزایی که پوشیدینش، کامن یعنی پوشیده، همه این چیزایی که پوشیدینش، لا یشتها، لا یشتها، و مایل به آشکار شدنش نیستید، دوست نداشتید که کسی بفهمه، پوشوندینش، اما همه اونها آشکار میشه. یوم تبلا و سرائر کلها بان منکم کامنون لا یشتها. یوم، روزی که رازها و پنهانکاریها آشکار میشه، یعنی روز قیامت، همه اونها، کلها، یعنی همه اون چیزایی که پنهان کردی، بان منکم کامنون آشکار میشه از شما، پوشیده ها، کامن یعنی پوشیده ها، چیزایی که پوشوندید، لایشته ها که دوست ندارید آشکار بشن. چون سقو ما ان حمیمن قطعت جملت الاستار مما افزعت. خب چجوری این اتفاق میفته؟ خداوند روز قیامت از آب حمیم به شما میده، ماء حمیم، آب گرم، آب جوشان جهنم. این آب درون شما رو آشکار میکنه. یعنی ببینید مثل یه تمثیل، این یک واقعیتی است. حالا ما به خاطر که درکش کنیم اینجوری برای ما توضیح میدن. چجوری در دنیا شما اگر آب گرم بخوری بدوی، همون کاری که لقمان کرد، اینها آشکار میشه، هر چی که درون شکمت از میرزه بیرون، اینا که پلان کرده بودی. روز قیامت این آب گرمو که تو میخوری، به محض اینکه آب حمیم بهت میدن، کار این آب حمیم اینه که تمام با خوردن او تمام آنچه که پنهان کرده بودی چی میشه؟ همش میرزه بیرون، آشکار میشه، خودت آشکارش میکنی، خروجیش اینه، اتفاقی میفته، مچت باز میشه. یوم تبل السرایر، چون سقو یعنی ساقی میشه و به شما چی میده؟ ما ان حمیمان. خداوند ساقیه، ساقی یکی از صفتهای خداست. الا یا ایها الساقی، ساقی یکی از صفتهای خداست. البته چون صفت فعلیه، صفت فعلی قبلا گفتیم چیه؟ مظهر میطلبه، مجلا میطلبه. اون انسان کامل میشه مظهر و مجلای این صفت. چون سقو ما ان حمیمن، وقتی که از این، حالا اینجا میشه ساقی آب حمیم، ماء حمیم، بله، آب گرم دوزخ، آب جوشان دوزخه، آب ماء حمیم آب جوشان جهنمه. چون سقو ما ان حمیمن قطعت جملت الاسرار مما افزعت. قطعت یعنی همه چی قطعه قطعه میشه در اون، وقتی رو میخوری وجودت، حقیقتت تکه تکه میشه دیگه. و جملت الاسرار یعنی تمام پوشیدنی ها، مما افزعت، همه چیز آشکار میشه، تمام این پوشیدنی ها، تمام چیزایی که پوشندی چی میشه؟ آشکار. افزعت رو یه معنی دیگه هم داره، علاوه بر رسوا شدن، چون با زای دستدار هست اینجا، او افتضاح فزعه با سادزاد یعنی رسوایی، اما این به معنای چیزی که ازش وحشت داری، چیزایی که میترسی، وحشت داری که فاش بشه. خب اونا که تو جهنمن دیگه، جهنمی ها، جهنمی ها که از اتفاقاتی که برشون میفته اول کار پذیرایشون اینه، میگن الان مخصوصا اگه زمستونم باشه، میگن اول یه آب گرمی بخورید، آره، مزاجتون تنظیم بشه. آره چی؟ نه سادزاد، اون فضاحت با سادزاد، این تازه هست. باشه، منظور الان انظر لغوی فضیح، فضیع یا فضاعت، فضعه، اگر با سادزاد باشه یعنی رسوایی، اگر با تازه باشه یعنی چیزی که ازش وحشت داری. از اون چیزی که وحشت داری همه اونها چی میشه؟ آشکار میشه. آها، آفرین. قطعت جملت الاستار، قطعه قطعه میشه، تمام چیزهایی که پاره پاره میشه، جمیع الاستار. حالا اینجا استار رو هم اگه پرده معنی کنیم هنوز بهتره، تمام پرده هایی که انداخته بودی روی اعمالت و پوشونده بودی، ها، همه اینا کنار میره، تیکه تیکه میشه، پرده ها پاره پاره میشن. و اون چیزی که این باعث میشه که اون چیزی که وحشت داشتی که آشکار بشه، پنهانش کرده بودی و میترسیدی که آشکار بشه، چی بشه؟ آشکار بشه. عجب. خب حالا ببینید توصیفی که از جهنم داره و اتفاقاتی که در جهنم میفته یه اشاره کوتاهی است، ولی چقدر زیباست. پس یک، آب حمیم میدن، کارش چیه؟ اسرار تو فاش بکنه. البته همه اینها مال وقتی است که توبه نکرده باشیم ما. یعنی اگر تو در دنیا توبه کنی، توبه تمام زشتی ها رو از بین میبره، پروندت صاف میشه. کسی که با توبه، با استغفار، با جبران از دنیا رفته، این حالته براش اتفاق نمیفته، همینجا دیگه. اما اگر کسی با همین حالت بدون استغفار، بدون توبه، بدون پشیمانی از دنیا بره، خب مشخصه که دیگه اونجا وقتی که میره همین بهش میدن. البته نکته دیگه هم که هست اینه که ما هممون اول میریم جهنم انشاءالله. تمامه وقتی که، آره، وقتی که قیامت میشه همه انسانها وارد چی میشن؟ جهنم میشه، همه، خوب و بد. و جهنم رو میبینی، اما جهنم، حالا وقتی میگیم وارد جهنم میشه، بازم یه نکته که هست اینه که جهنم یه چیز خارجی، موجود خارجی نیست، یه وجود خارجی نیست که یه جایی باشه ما واردش بشیم. اینا هم دقت کنید، چون همه با هم محشور شدن ابتدای قیامت، چون همه محشور میشن قیامت که برپا میشه، خوب و بد کنار هم هستن دیگه. و این جهنمی ها، انسان های بد، آتش درونشون، آتشی که خودشون ساختن، این آتش فوران میکنه، بغل دست تو هم وایساده، یکی هم اوبرت وایساده، یکی هم اوبرت وایساده، غلغله است، صحرای محشره دیگه، محشریه. خوب و بد با هم هستن، تو انسان های خوب با انسان های بد کنار هم هستن. اینو توصیف جهنم اولیه است. اما اونایی که انسان های خوبی هستند و خلاصه مورد تایید خدا هستند، آتش جهنمی ها روی اونها اثر نمی کنه، سیستم ایمنی دارن، ضد حریق دارن. خلاصه آتش این جهنمی هایی که کنار تو هستند بر شما اثر نمی کنه. در هر صورت در همون ابتدا پذیرایی میشه. خب بالاخره محشری برپا شده، همه خدا رو داریم ملاقات میکنیم. اینا رو خوب دقت کنید، تمام انسان ها خدا رو دارن ملاقات میکنن، با صفات خدا مواجه میشن. ما در اون لحظه اول صفات خدا رو ملاقات میکنیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحن فملاقی. میگه یا ایها الانسان، نفرمود یا ایها الذین آمنو. انسان یعنی شامل خوب و بد دیگه، هرکی، همه انسان ها روزی خدا رو ملاقات میکنن. حالا در این ملاقات به ملاقات خدا اومدی، پذیرایی میکنه. خوب و بد به ملاقات خدا اومدن، پذیرایی میشه. تو این پذیرایی اتفاقاتی میفته. پذیرایی هم آب گرم بهت میدن. شاید اولیش همین، اولین پذیرایی ها همین باشه. اونجا مشخص میشه همه چیز. اونی که جهنمیست این آب حمیم رو که میخوره، هرچی هست دیگه میرزه بیرون، اسرار فاش میشه. اسرار اینا، اسرار خوبا هم فاش میشه دیگه، جز خوبی آب صاف بیرون میاد. این همون داستان میخواد بگه خدا چیزی بر تو حمل نکرده. میخواد بگه از دنیا مزرعت الاخره، هرچی با خودت آوردی اونجا فاش میشه. خودت هرچی حمل کردی تو دنیا، همه چی اونجا فاش میشه. نار زان آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. نار یعنی آتش. سوال، چرا عذاب کافران آتشه؟ عذاب کافران چرا آتش است؟ میفرماید شما وقتی که وارد صحرای محشر میشی، باید محک بخوره. همه مدعیان تو دنیا، همه مدعی من کارم درسته، من آدم خوبیم، خیلی خوب. حالا در صحنه عدل الهی قرار گرفتی، همه میخوان محک بخورن، دادگاه برپا شده، یکی از محک ها اینه، آتش. آتش همون آتشی که گفتیم، این آتش محکه، امتحانه. اونا که مدعی هستن، یعنی وقتی که این کسایی که خلاصه آتش درونشون بیرون میزنه، یا بگیم بدها تقریبا مشخص میشن، اونا مدعی هستن، میگن نه ما کار بدی نکردیم، ما آدم خوبی هستیم. اونجا هم دو بر میدارن، مدعی هستن. یعنی همونجور که تو دنیا زندگی میکردن مدعی بودن، اونجا هم مدعی هستن. اونجا اشکال نداره، امتحان میکنیم. شما باید یه محکی بخوری ببینیم راست میگی یا نه. حاضری محک بخوری؟ چاره دیگه هم نیست، یه گزینه بیشتر نداری. بله، محک میخوری. یکی از رسمایی که، یکی از کارهایی که قدیم انجام میدادن، وقتی میخواستن سنگای قیمتی رو، مثل سنگ طلا رو، سنگ یاقوت رو، سنگای قیمتی رو از جنس تقلبیش بشناسن، چون گاهی شما یه طلایی رو میبری، هم الان یکی از راهایی که برای طلای خالص میتونی استفاده بکنی یا از تقلبی، آتشه، محکه. حالا محک خودش سر جای خودش، یکیش آتش. اگر حرارتی به این طلا داده بشه، البته نه حرارت زیاد که این نرم بشه از بین بره، حرارت که ببینه اگر اصل باشه سیاه نمیشه، طلای مثلا بدل سیاه میشه. حالا الان ما خود این طلای استخراج شده، یه کار شده و پرداخت شده رو داریم استفاده میکنیم، ولی قدیم مثلا سنگ طلا بوده. یه کسی میومده، مثلا الان نیست که معدن از تو زیر نظر دولت، زیر نظر مثلا وزارت صنعت و معدن و چه، اینجوری نیست، نبوده اینجوری. خب یه عده میرفتن، یه کسی میرفته پیدا میکرده، میگفته من مثلا میومده یه باری سنگ می آورده، چند تا مثلا خر بارش سنگ بوده، می آورده میگفته این سنگ طلا هست، واسه بفروشه. از کجا بفهمیم این سنگ طلا؟ که حالا معلوم نیست که انگشتره، حالا باز یه سنگ زردی داره، میشه تشخیصش داد الان یا نه؟ خود سنگ که هنوز استخراج نشده می آورده. خب اینا وقتی میخواستن محک بزنن راههای مختلف داشت، یکی از راهها آتش بوده، حرارت به این سنگ میدادن، از حرارت، خودش هم کارشناس بوده، متخصص بوده، حرارتی که این میدیده، تغییر رنگی که داشت اتفاق میفته تشخیص میداده که این سنگ مثلا طلا هست یا نه، یاقوت هست یا نه، فلان معدن، فلان سنگ مخصوص هست یا نیست. پس یکی از راههای امتحان کردن سنگ اصلی، مثلا سنگ طلای اصلی از غیر اصلی چی بوده؟ حرارت، آتش. جناب مولوی میگه این کافران وجودشون دیگه از سنگ تبدیل شدن به سنگ و در این حال اونجا مدعی هستن، میگن نه ما کارمون درسته، ما اشتباه نکردیم، ما کار بدی نکردیم، ایبی نداره. خدا هم میگه باشه امتحان میکنیم، چون شما سنگ هستید باید با چی امتحان بشید؟ با آتش. امتحانتون میکنیم. سنگ طلا از آتش نمیترسه، چون سیاه روی شود هر که در او قش باشد. اینی که میگن سیاه روی به خاطر همیه ها امتحان میکردن. خوش بود گر محکه، یکی از محکه ها همین آتش زدن بوده، سنگو مینداختن تو آتش، اگه سیاه میشد میفهمیدن که این اصل نیست. تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. خب امتحان میکنن بر اساس این اتفاقی که میافتاده و این تجربه‌ای که انجام میدادن، کار تجربی که انجام میدادن، جناب مولوی میاد این رو مطرح میکنه. نار زن آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. چون سنگ رو اصلا با چی امتحان میکنن؟ با آتش. سنگ رو برای که تشخیص بدن که حق هست راسته یا نه، یعنی در واقع سنگ قیمتی هست یا نیست، با چی امتحان میکنن؟ اصلیه یا تقلبیه؟ با آتش. آن دل چون سنگ را ما چند چند نرم گفتیم و نمی پذرفت پند. این دل مثل سنگ شما رو ما چقدر پندتون دادیم، اونم ملایم نرم و لطیف پندتون دادیم، اما پند نگرفتید، به همین خاطر دلتون شده چیه؟ سنگ. ریش بد را داروی بد را یافت رگ. میخواد بگه خدا ظالم نیست، چون بعضی وقتا دیدید یه تفکری هست که این ریشه در مسیحیت هم داره، توی ما هم مسلمان ها هم رواج پیدا کرده. یکی از کارهایی که اون آجای آقا امیر، آقا میری روحانی بود، آقا میری صحبت میکرد و اینها ترویج میداد، اصطلاحاً میگن رحمت رحمانیه فقط، یعنی رحمت خدا رو که ریشه در مسیحیت امروزی، مسیحیت تحریف شده داره. رحمیه رو نه، اصلا صحبتی از رحمیه نمی کنن که نقطه مقابل داره، فقط از رحمت رحمانیه خدا صحبت میکنن. بحثی که ما در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم داریم، الرحمن الرحیم داریم، ولی بعدش میرسیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مغضوب، ضالین، خب اینا هم هستن، اینا دیگه از اینا صحبت نمیکنن، میگن نه خدا مهربونه، فقط از رحمت خدا صحبت میکنن. و این تخلف خیلی بزرگی است و انحراف خیلی بزرگی هم هست، حق نیست، این باطله واقعا. این کار درست قشنگه، یه خدایی که فقط مهربونه، یه خدا بعدم نتیجه همچی خدایی بنده هاشو میسوزونه، میگن نه فقط تمثیله. مولوی میگه نه خیر، این تمثیل نیست، کاملا حقه. خداوند کافران رو مجازات میکنه، مجازاتشون هم آتشه، اما چرا آتش؟ چون اینا همونجا هم مدعی هن. و چون سنگ دلن، دلشون دیگه از سنگ شدن تبدیل به حجر و سنگ شدن، سنگو باید با آتش محک زد. پس همینجا توجه داشته باشید، اولا مولوی معتقده به معاد، ثانیا معتقده به جهنم هست در کنار بهشت، ثالثا معتقده به عذابه، اونم عذاب کافران، همینا رو داره بیان میکنه دیگه. آن دل چون سنگ را ما چند چند نرم گفتیم و نمی پذرفت پند، ریش بد را داروی بد یافت رگ. ریش یعنی بیماری، درد، زخم، مر سر خر را سزد دندان سگ. بیتو دقت کنید دوباره. ریش بد را داروی بد یافت رگ. دارویی که حالا میخوان وارد رگ بکنن، وقتی تو زخمت زخم کاری زخم بدیه، این دارو هم داروی کاریه، داروی بدیه، متناسب با خودش. دارو باید خیلی جدی باشه، دوزش باید خیلی بالا باشه. چون تو زخمت زخم کثیفیه و بدیه، داروی تو هم چیه؟ داروی بدیه. مر سر خر را سزد دندان سگ. وقتی که سر خر باشه، ممکنه گرفتار دندان سگ هم دیگه حرمت نداری، خری مرد افتاد اونجا، جونورا میان چیکار میکنن؟ میخورنش. این دیگه حرمت نداره. وقتی تبدیل شد به انعام، اولائک کل انعام بل هم ازل، این دیگه حرمتی نداره. اما نه، اگر به حیوان تبدیل نشده حرمت داره، باید بدنشو دفع کنی، از دسترس حیوانات و خلاصه آسیب اینها رو دور کنی، کفنش کنی با حرمت، خاکش کنی، روشو بپوشونی، مثلا نذاری که این درندگان و خلاصه اینها بخوان به او آسیب بزنن. چون شخص بده، چون این کافر بد هست، متناسب با خودش داره باش رفتار میشه. الخبیسات الخبیسین نوشته، ولی صحیحش اینه الخبیسات للخبیسین، الخبیسات للخبیسین حکمت است. اینی که خبیس، انسانهای خبیس برای انسانهای خبیس، آیه قرآن است. آره، زنان بد، زنان خبیس و گناهکار، و مردان گناهکار خبیس در واقع، اینا یه جورایی با هم جفت میشن. حتی تو زندگی دنیا، تو زندگی دنیایی اینا با هم جفت میشن. البته هر قاعده استثناء داره ها، ولی این کلیه، یه چیز کلیست که قرآن میفرماید که انسانهای خبیث گرفتار انسانهای خبیث میشن، زن خبیث گرفتار مرد خبیث میشه. یعنی گاهی ما مثلا یک میگه مثلا مردم اینجوریه اونجوریه، اینو ریشهشو میگه تو خودت هم پیدا بکن، خودت هم یه خبثی داری، یه خباستی، یه آلودگی، یه بالاخره یه چیزی، یه نقصی توی خودت هم هست که تو با این ست شدی. الخبیثاتو للخبیسین و طیباتو للطیبین. الخبیسات للخبیسین حکمت است. اینم حکمت میگه. زشت را هم زشت جفت و بابت است. زشت با زشت جفت میشه، بابت همدیگه هستن، اینا به درد هم میخورن، همدیگه رو پیدا میکنن. پس تو هر جفتی که میخواهی برو محو و هم شکل و صفات او بشو. خودت الان فکر بکن، دوست داری جفت با کی جفت بشی؟ دوست داری با کی جفت بشی؟ اول به این فکر کن، اصلا دوست داری با کسی جفت بشی یا نه. اگه دوست داری جفت بشی، با کی میخوای جفت بشی؟ جفت تو میخوای کی باشه؟ هر کی، باید مثل او بشی، صفات او، شخصیت او، همرنگ او باید بشی، همرنگش میشی و رنگ میپذیری ازش. پس تو هر جفتی که میخواهی برو محو و هم شکل و صفات او بشو. اگر خدا رو میخوای، اگر اهل بیت رو میخوای، میخوای جفت پیامبر باشی، جفت امام زمان باشی، هم نشین پیامبر باشی، هم نشین از زهرا باشی، هم نشین اهل بیت باشی، خب باید بیش اینا رو بشناسی، صفاتشون رو بشناسی. بفرمایید آقای بستگار.
اول بگو با کیام زیستم، پس آنگه بگویم که تو کیستی.
آفرین. پس آنگه بگویم که تو
کیستی.
چقدر نقش جناب سعدی هم در آداب صحبت، صحبت یعنی همنشینی، همنشین خیلی مهمه. با کی؟ دلا نزد درختی رو که او گلهای تر دارد. خیلی مهمه که با کی می نشینیم. ما تو این مسیر اینو دقت کنید، تا نتونیم همنشینانمون رو، همنشینان درست رو پیدا کنیم و اونایی که همجنسمون نیستن رو، یعنی تو این مسیر نیستن رو، از خود دور کنی، موفق نخواهی شد. چون بخوای نخوای رنگ میگیری. بله یه انسانی که حالا به یه مقاماتی رسیده او بحثش جداست که میتونه روی دیگران اثر بذاره، و اتفاقا باید بره سراغ انسانهایی که بالاخره انسانهای خوبی نیستن، غافل هستن، بره به اونا، او بحثش جداست. ولی ما تو این مسیر حرکتمون هنوز به اون مقام نرسیدیم که ابتدایی هستیم. واقعا حافظ گفت نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، از مصاحب ناجنس احتراز کنید. ما این پیر صحبت رو نصیحتش رو باید چکار کنیم؟ گوش کنیم. حالا دلت میخواد این تیکر هم باید روش فکر کنید و باید بشه ورد زبونتون. پس تو هر جفتی که میخواهی برو، محب و هم شکل و صفات او بشو. مثلا دیگه ای میخوایی باید هی بیری مثلا کربلا بیایی، مثلا نه باید بیری بالاخره، اینقدر بیری تو رنگ بپذیری، باید بیری سراغش. وقتی میخوای باید بیری سراغش. نور خواهی مستعد نور شو. مستعد، مستعد یعنی استعدادشو در خودت. حالا مستعد نور، چه کسی مستعد نوره؟ چه چیزی مستعد نور هست؟ چه چیزی؟ آینه. آینه، فقط آینه. قصه چینیان و رومیان، نور خواهی مستعد نور شو. مستعد نور شو یعنی آینه صفت شو. دور خواهی، نه میخوای از اونا دور بشی، خودت میدونی، یعنی حق انتخاب داری، تو انتخاب میکنی نور خواهی یا دور خواهی. دور خواهی خیش بین و دور شو، همش خودتو ببین و از اونا هم دور شو، ازشون فاصله بگیر، دور میشی خود به خود. و رهی خواهی از این سجن خرب، سر مکش از دوست وسجد وقترب. اگر راهی میخوای برای خروج برون رفته از این زندان خراب، سجن یعنی چی؟ زندان. خرب هم همون خراب خودمونه، ویران، خراب. اگر میخوای از این زندان خراب دنیا، از دنیا سجن المؤمن، اگر میخوای از این که حافظ بهش میگه خراب آباد، در این حالی که خرابه همین خودش آبادت هم میکنه، از دنیا در این حال، از دنیا مزرعت الاخره. گر رهی خواهی از این سجن خراب، از این اشاره نزدیک دیگه میشه دنیا، از این سجن خراب سرمکش از دوست، سرمکش از دوست، وسجد سجده کن، وسجد وقترب، وسجد وقترب. سوره علق آیه 19. سوره علق که سجده واجب داره دیگه، اتفاقا اینم خیلی جالبه که اینم نکته ای هست، از سوره آورده که سجده واجب داره، یعنی سجده برای این کار واجبه. یعنی یکی از چیزهایی که عامل تقرب تو میشه، تو رو بالا میبره، سجده هست. اهل سجده باشیم، نه در حد نماز فقط. سعی کنیم ماها، حالا جماعت اگه شرکت میکنیم که تبعیت میکنیم از امام جماعت کاملا هماهنگ، مخصوصا در جماعت حتی طولانی تر هم بلند نشید، یعنی دقیقا امام جماعت سر از سجده بردار، سر از رکوع بردار، شما بردارید. تو جماعت تبعیت خیلی مهمه، برکت داره، و هر چقدر ناهماهنگ باشی فضیلت جماعتت کم میشه، جریمه میشی. اما در فرادا وقتی تو خونه داری نماز میخونی، مخصوصا تو نمازهای مستحبیت، آخه ما یه عادت بدی هم داریم، مستحبی ها رو فکر میکنیم چون مستحبیه دیگه همجوری تون تون سرتاش میاریم هم. اتفاقا مستحبی ها یه فرصت خیلی خوبیه که شما طولانی تر، مخصوصا سجده ها تو سعی کن طولانی کنی تو حال خودت، مخصوصا نماز صبح. یعنی برای صبحتون حداقل یک ساعت، حداقل یک ساعت، دو ساعت وقت عبادت بذار. این از سحر تا بعد از تا یک ساعت بعد از نماز صبح اختصاص بده برای خدا، برای خودت در واقع. هیچ کاری نکن، به هیچ چی دیگه، بچه و همسر و نمیدونم ای و او و دنیا همه رو بس کنار. دو ساعت برای خودت، خودت با او خلوت کن. و مخصوصا اگر بتونی نمازت هم که تموم شد سجده طولانی داشته باشی، ذکرها رو تو سجده بگی. هر چقدر این سجده طولانی تر باشه اثرش چیه؟ بیشتره. وست شد و رهی خواهی از این سجن خراب، از این دنیای ویران اگر میخوای نجات پیدا کنی، یعنی همون طمعی که گفت، مثلا اونا شانهای دنیاست دیگه، آثار منفی دنیا در تو اثر نکنه، اگر میخوای اونجا گفتش که گفتیم توضیح دادیم، گفتیم اگر میخوای از اینا نجات پیدا بکنی بیا ریشه ها رو پیدا کن. این طمع و این بیماری های درونی همه ریشه در طبیعت ما دارن، مربوط به همین دنیاست. اگر میخوای از این رذیله ها نجات پیدا کنی، بهترین کار چیه؟ سجده. اهل سجده باش، جزء ساجدین و سجده کنندگان باش، توی این ورطه خودتو قرار بده. تو این سجده ای که داری میکنی اون بیماری های درونی تو رو اصلاح میکنه، طمع و حسادت و کینه و بخل و چه و چه. درست شد؟ درمانه، درمانگره. باز میخونم: و رهی خواهی از این سجن خراب. اگر میخوای از این زندان دنیا نجات پیدا کنی، منظورش نه که بیمیریا، منظور همون فنائه، اون مرگ طبیعیه، نه. و رهی خواهی از این سجن خراب، سرمکش از دوست. سر خیلی قشنگ، سرمکش ایهام داره، هم به معنی سرکشی نکن یعنی اطاعت کن، یعنی رو حرفش حرف نزن، یعنی گناه نکن، هر چی گفته بگو چشم، میگه نافرمانی نکن، سرکش نشو، سرمکش. هم در این حال سرمکش، یعنی سر بلند نکن، سر به پاش بیفت، یعنی همون سجده، سر از پاش بر مدار. سرمکش از دوست، وسجد وقترب. بله، گوارای وجودتون انشاءالله تمرین کنید، یعنی آنچه که امروز تو این دو تا جلسه به ما آموخ رو فقط علم نباشه، دقت کنید، فایل صوتی رو دوباره مثلا گوش کنیم، تمرین های این جلسه و چیزایی که مولوی به ما گفت، درسی که امروز مربوط به ما بود رو، چون رزقمونه دیگه، پیداش کنید و این هفته رو به صورت جدی به او بپردازیم. بله، حالا ذکرها زمانهای مختلفی داره، مثلا خود شکر یکی از بهترین ذکرها هست که البته سعدی میگه بالاتر از او عفوه، استغفاره. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. ولی نمیگه شکر نگوها، به همین خاطر مثلا بعد از نماز صبح ما داریم جزء ترغیبات نماز صبح که سر به سجده بذارید، تو سجده 100 مرتبه بگید شکرن لله یا شکرن شکرن، بلا فاصله بعدش 100 مرتبه بگید عفوان عفوان. اینو سعدی از همین گرفته، همین نکته سعدی رو داره میگه. وقتی شکر میکنی میگی شکرن شکرن، هم بگو هم در ذهنت مرور کن که برای چی واقعا داری شکر میکنی، همجوری لفظی نباشه که خودت نفهمی. وقتی داری شکر میکنی بفهم برای چی داری شکر میکنی. دست بعضی وقتا واقعا نفهمیه کار ما، دست از نفهمی ها بعد خب بفهم برای چی. شما همجوری فقط داری میگی شکرن شکرن، برای چی شکرن؟ حتی بگیم اصلا بگو آفرین آفرین، خدایا شکرت، خدایا داره شکر میکنی، شکرن 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 که بهم نعمت دادی، شکرن شکرن بهم سلامتی دادی، شکرن شکرن نگام کردی، شکرن شکرن تو مسیر قرارم دادی، شکرن شکرن ازت ممنونم، این کارو باهم کردی، اون کارو باهم کردی، این کارو برام کردی. بگو، باش حرف بزن. تو نماز واجب فارسی نمیتونی بگی، ولی بعد از نمازت سجده است اونجا که دیگه میتونی بگی، حرف بزن باهاش. عفوان عفوان بگو. خب وقت میخوای عفوان عفوان بگی الهی الاف، برای چی الاف؟ چرا داری میگه عفوان؟ لغلغه زبانه فقط که فایده ای نداره، لغلغه زبان کاری ازش بر نمیاد، باید بفهمی چرا. بعضی از اشتباهات تو مجسم کن، عفوان عفوان به خاطر دروغی که اروز گفتم، به خاطر کار زشتی که اروز کردم، عفوان عفوان که اروز اطاعتت نکردم، عفوان عفوان که فلان جا فلان کارو کردم، عفوان عفوان معذرت میخوام، خدایا منو ببخش که اونجا فلان کارو کردم، اونجا این کارو کردم، خلاصه اطاعت نکردم، سرکشی کردم. بگو یکی یکی گناهاتو مرور کن، اصلا موردی بگو، مصداق بیار براش که اثرشو ببینی، کسی هم نیست که بشنوه، خودتی. و وقتی که تو در برابر او اقرار میکنی به گناه، اعتراف میکنی به گناه و استغفار میکنی، اینا دیگه محو میشه، محو میشه. وسجد وقترب، سجده ها رو طولانی کنیم. صلوات، ذکر صلوات خیلی تأثیر داره، کم کم ورود پیدا کنید به ذکر یونسیه، ولی کم کم، نه یه مرتبه، با عدد فرد. مثلا چند روز اول 3 بار بگیم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پس همین. بعد مثلا روزهای بعدی یکم جلوتر که رفتیم سه تا رو بکنیم چند تا؟ 5 تا بعد بکنیم 7 تا، عدد فرد اضافش کنیم تا بریم برسیم ان شاء الله به اون 400 تا. گوارای وجودتون باشه ان شاء الله. این داستان نکات زیاد داشت، به عمل در بیارید، از عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. شادی روح جناب مولوی صلوات عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.